بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بفيشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبت صلى الله عليه وآله وأهل بيت مكرمش علی الخصوص حضرت مجتبی علیه السلام و سید الشهدا سلام الله علیه صلوات یتی بفرم. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر با برکت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و منسواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنید. خداوند ما را قدردان روح عالمان ربانی و شهدای عظیم الشان قرار بده. هدیه به ارواح طیبه شهدا، امام امت مرحوم آیت الله حق شناس، سلامتی رهبر معظم انقلاب، اساتیدی که از اونها بهره مند شدیم، مخصوصا استاد عظیم الشان حاج آقای حسینی قومی که الحمدلله این حسینی از ایشون بهره منده و امروز هم در محضرشون درس پس میدم، صلوات دیگری محبت کن. بحث های زیادی راجع به سید الشهدا سلام الله علیه میشه مطرح بشه. یکی از موضوعاتی که ابعاد مختلفی داره و گوشه هایی از این رو بد نیست شاید گفتگو کنیم با هم دیگه، ریشه یابی این ماجراست. منتها قبلش این تذکر رو به خودم عرض میکنم که ماجرای کربلا یک ماجرای چند بعدیه، لایه‌های ملکوتی فراوون داره و اسرار عجیب غریب که همونها هم ظاهرن کربلا رو گرم نگه داشته. خوف اینه که آدم وقتی قدری وارد تحلیل ماجرای عاشورا میشه به خاطر ضعف گوینده و ضعف فهمش مفاهیم عاشورا تنزل داده بشه. برای همین بس به خودم و شما عزیزان عرض کنم که یک گوشه‌ای از یک سطح پایینی از بحث رو داریم با هم گفتگو میکنیم. بالاخره گوینده خودش توانش مشخص، یعنی ابعاد پشت پرده و پشت صحنه حرکت سید الشهدا صلوات الله علیه خیلی جاهاش غیر قابل فهمه. یکی دوتاشو اشاره میکنم فقط. مثلا این که من فی الجنت و نار بر سید الشهدا گریه میکنن، این نشون میده گریه بر سید الشهدا صرفا یه انفعال روحی و یه قطره اشک نیست، مثل گریه بر اموات. عرش الهی تحت تأثیر قرار گرفته برای این حادثه. اینا موضوعات ساده ای نیست. این که حضرت صادق سلام الله علیه در نقلی به ابو بصیر فرمود در عرش مادر ما بر او گریه میکنه و نمیدونم این تعبیر رو مثلا میشه گفت یا نه زجه میزنه، خب این موضوعی که هزار سال ازش گذشته، همون زمان حضرت صادق سلام الله علیه هم نزدیک 80 سال ازش گذشته. اگر یه موضوعی بعد از 80 سال خنک نشده یعنی دیگه خنک نمیشه. قرار بر این یه قتل 5 سال ازش بگذره، 10 سال بگذره، یه نسل بگذره خنک میشه. یا در یه نقل دیگری حضرت صادق سلام الله علیه دارن که یه وقتی حضرت سجاد علیه السلام تحمل شنیدن ندارن، تحمل دیدن ندارن، چون ممکنه تو ذهن ما این باشه ایشون شاهد عینی کربلاست و ولی همون تعبیر رو از حضرت صادق سلام الله علیه در مورد خودشون دارن که من بچه‌های خودم رو می‌بینم پیش چشمم بچه‌های جدم میان و نمیتونم تحمل کنم. این حرارتی که در دلها هست، اینا چیزایی نیست که بشه به این راحتی تحلیلش کرد. لذا چاقوی تحلیل، اگر تحلیلگر تحلیلگر باشه، مال این مسائل ساده ایه، مسائل عینیه، عمق و باطنش رو نمیشه به این راحتی فهم کرد. فی الجمله آدم متوجه میشه یه تفاوتی با همه جا داره، ظاهرا نو به نو میشه، تازه میشه، اثر وجودی داره. اینا رو آدم یه قدری متوجه میشه، تجربی هم هست. لذا وقتی میخوایم وارد ماجرای کربلا بشیم، خوب اونایی که مثل من حواسشون نیست بدونن که ما با قصور ذاتی وارد این دریا میشیم، منزه خودمون بر میداریم. حالا اگر بخوایم ریشه یابی کنیم ماجرای کربلا رو تو ابعاد مختلف، یه مقدمه امروز عرض میکنم، ملاحظه بفرمایید. این بعد معنوی رو کنار بذاریم بدون اینکه انکارش کنیم، چی میشه که در یه جامعه ای همچین اتفاقی میفته؟ این اتفاق اگر تحلیل کنیم از ابعاد مختلف عجیبه. یه خشم سنگینی باید ایجاد شده باشه که علی رغم فقه همه مذاهب اسلامی بعضی اتفاقات بیفته. یه وقتیه که یه نفر رو میگیرن، دستگیر میکنن، میکشن، نمیشناسنش کیه. دزدی رفته بود جایی دزدی کنه، نشناخته بود تو بین اون کسانی که از اون کاروان مثلا دارن مالشون رو میبرن، فرض کنید که یکی از بستگان خودش هم اونجاست و او خوف کرده بود و ترسیده بود و مثلا نمیم جون داده بود و نمیدونست، نمیشناخت. اما کربلا اینطوری نیست. کربلا یه ترور نیست. ماهیت حادثه کربلا یه ترور نیست. مثل هجوم به خانه حضرت زهرا نیست. هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها یه تروره. یک حمله ناگهانیه. هیچ وقت هیچ کس گردن نگرفته. یعنی میدونستن نباید گردن بگیرن. یه حمله یک ناگهانیه. در پی یک کودتا نظامیه. اون رو باید یه جور تحلیل کرد. کربلا رو باید یه جور دیگری تحلیل کرد. کربلا یه قتل تئوریزه شده است. یه قتل قانونیه. کار ندارم که این قانون از 100 تا بیقانونی بیقانون تره. ولی منضبط، قانونی و شرعی. خوب دقت بفرمایید چه عرض میکنم. اون شرعی که 100,000 بار از کفر کفتره ها، ولی به صورت شرعی صادر شده، با محاصره چند روزه، با آشنایی کامل از قبل. به قول قاآنی میگه در چه زمانی، مثلا شب، نیمه شب، ناگهانی، میگه نه، سر روز، وسط روز، جلوی چشم 30,000 نفر آدم، از قبل تعیین شده. این کی اتفاق میفته؟ وقتی که در نگاه اون 30,000 نفر یا اکثر اون 30,000 نفر یک جرم قابل ملاحظه ای صورت گرفته باشه از نگاه اونا. برای سید الشهدا صلوات الله علیه 4-5 تا کیفرخواست نوشتن و او رو محکوم به مجازات قتل کردن. حضرت زهرا سلام الله علیه مجازاتش اینطوری نیست. حمله کردن ناگهانی، اون اشتباه، اون فاجعه عظما رو رقم زدن، بعدم گردن هیچ وقت نگرفتن، همیشه انکار کردن، نمیتونستن چون ازش دفاع کنن. اما حداقل 100 سال بعد از کربلا به شکل جدی تئوری سازی کردن برای قتل سیدالشهدا. یعنی هم قبلش قانونی کشتن، حالا این قانونی میگم تو ذهن عزیزان نه، قانونی یعنی درست، یعنی اونها براش قانون ساختن، ماده قانون نوشتن، شرعیش کردن از نگاه خودشون، به آیات و روایات استناد کردن، بعدم سعی کردن اینو تئوری کنن و تا حد زیادی هم موفق بودن. همین امروز تو جهان اسلام در بیشتر کشورها از عاشورا خبری نیست. ما خیلی کار باید بکنیم. هتلی که ما در مکه مشرف بودیم امسال، بنده زودتر اومدم، همکاروانی های ما تاسوعا میان. گاهی مثلا چون اونجا ما جلسات هر روز جلساتی داشتیم، بعد از اینم که ما برگشتیم اونام جلساتی داشتن، گاهی توی گروهی میگذاشتن. دیروز عکس گذاشته بودن از ماشینای عروس جلوی در هتل که تو سالن هتل مجلس عروسی گرفتن. اینو نمیخوام عرض کنم یعنی اونها ناسبیان. احتمال زیاد اگر شما بری بپرسی اصلا خبر ندارن چی به چیه. ولی ماه محرم ماه جشنه برا خیلی ها. یعنی ما با یه کار عظیم تبلیغاتی، رسانه‌ای، تئوری پردازی مواجهیم. از قبل از قتل سیدالشهدا، حین قتل، بعد از قتل تا امروز تو بسیاری از کشورهای اسلامی متاسفانه ایام محرم ایام شادیه. البته این شادی با اون شادی که ما تو زیارت عاشورا میگیم فرق میکنه. اون شادی برای قتل سیدالشهدا است، بعد تلاش گسترده کردن که این شادی تو اذهان بمونه، تا حدی تو خیلی جاها موفق بودن و هستن. امروز دیگه شادی دارن مثلا به بهانه آغاز سال نو، ولی حزن خبری نیست. خب شما نگاه کنید، یه دستگاه تبلیغاتی برداشته امت رو محروم کرده. این حزن بر سیدالشهدا سرمنشه هدایت و رشد و سعادت و توبه. و شما این جلوی چه هدایتی رو گرفته اولا، ثانیا جلوی بغض نسبت به تواقیت رو گرفته. ما ساده نبینیم این روزه‌ای که میخونیم. وقتی ما روزه میخونیم همون روزخانی روزخان، نه منبر منبری. روزخانی روزخان توش نکاتی از بیزاری از ظلم توش موج میزنه، درسته؟ 10 دقیقه یه رو روزه میخونن، ما حالمون از ظلم به هم میخوره. ما نسبت به ظلم به مظلوم واکنش نشون میدیم، گرچه حالا اون مظلوم مهمترین مظلوم عالمه، ولی ما برای مظلومیتش گریه میکنیم دیگه. نسبت به ظالم بیزار میشیم، حالمون به هم میخوره. یعنی ما عملا یه خطکشی پیدا میکنیم، جبهه گیری داریم. همون روزایی که میخونن داریم گریه میکنیم، این داره رو ذهن ما شیار ایجاد میکنه، داره خطکشی ایجاد میکنه. ما تو جبهه بندی قرار میگیریم. یا لیتنی کنتو معک داره، من با این طرفم، با اون طرف نیستم. نه وقتی حالا بنده که هیچم، یه استادی داره یه بیاناتی میکنه، ما یه مفاهیمی رو بهش معتقد میشیم، اون هیچ اون سر جاش. همون لحظه که داره روزه میخونه ما گریه میکنیم. از خوبی ها خوشمون میاد، دوست داریم شبیهش بشیم، و از بدی ها بدمون میاد، دلمون میخواد ازش فرار کنیم. جبهه بندی داره کاملا. وقتی این حزن رو از جامعه اسلامی بگیرن، از بعضی از چی میمونه هستن؟ حکومت های بعد از پیغمبر، حالا اونایش که واضحه، مثل دوران یزید با حکومت دوران امیرالمؤمنین سلام الله علیه، نستجیر بالله، توی اون نگاه دیگه چندان تفاوتی نمی کنه. هر دو مشروعن، اون بهتر از اون. شما نگاه بفرمایید، کسانی که راجب خلفای بعد از پیغمبر یا حاکمان بعد از پیغمبر مطلب نوشتن، حکومت امیرالمومنین میگن حکومت مشروع. حکومت مشروع یعنی حکومتی که وقتی توش جنگ میشه، چون میدونید ما نمیتونیم شمشیر به هر کسی بزنیم، قتل خیلی کاره. در یه حکومتی که مشروع هست، شما به فرمان حاکم میتونی آدم بکشی وقتی جنگ میشه. نامشروع باشه نمیشه. تو جبهه طاغوت که نمیتونه آدم بره سینه بزنه کمک کنه. تو جنگ های امیرالمومنین مشروع اینه که میتونی بکشی. تو حکومت یزید هم میگه مشروعه، یعنی اونجا هم میتونی بکشی. حالا تازه تندروهاشون که میگن اونایی که دوران امیرالمومنین بودن و با حضرت جنگیدن اینا هم تازه اهل بدعت. حالا اون گروه تندرو رو کار نداره. فتوا میده فقیه، فقیه که عرض میکنم محضر شما، یعنی مثل ابن صلاح که تقریبا تو همه دانشگاه های علوم حدیث مقدمه او تدریس میشه، شروع صدها شرح به این کتاب نوشته شد. در یک کتاب دیگرش که فتاواشه میگه کسی حق نداره به یزید اساعه ادب کنه، در فتاواش میگه، چون یزید قاتل نیست. اول اینجوری میگه، اول شما خیال میکنی منظورش اینه که به یزید تهمت زدن، میگه حق نداره کسی به یزید اساعه ادب کنه چون یزید قاتل نیست، عامرم نیست. بعد میگه باشه هم نمیتونی اهانت کنی. پس چرا اون قید رو زدی؟ اون قید رو زد برای اینکه متهم به ناسبیگری نشه. اول تو زن کلامو بپیچون، میگه باشه هم حق نداری، حاکمه، بالاخره باید حرف حاکم گوش کرد. ما با یه ماجرای طرفیم در موضوع سیدالشهدا صلوات الله علیه که اولا جریان مقابل به حساسیت جریان شهادت از زهرا نیست که گفتگو انقدر سخت باشه. تو موضوع شهادت از زهرا سلام الله علیها بین مسلمین نمیشه گفتگو کرد تقریبا، چون تحمل شنیدن ادعای ما رو ندارن اصلا، تقدس قائلن، ولی برای یزید تقدس اونجوری قائل نیستن، گرچه دفاع میکنن خیلی از اوقات. باز این عرض میکنم، ممکنه یه عزیزی بره کتاب مثلا تاریخ خلفای سیوطی رو ورق بزنه بگه آقا جسارت کرده به یزید. اون جسارت کردهش مهم نیست، اولشو ببینید. میگه من اسم کسانی رو میارم که حکومتشون صحیحه، یعنی مشروعه، حالا خوب نیستین. مثل اینکه شما توی انتخاباتی بگی آقا مثلا من گزینه مورد نظر پیدا نکردم، ببخشید عذر میخوام، از این حرفایی که بعضیا میزنن جهنم ضرر یکی رو مینویسن، یعنی مورد پسندم نی ولی بالاخره ترجیح دادم. میگه من کسانی رو اسمشون رو مینویسم که حکومتشون شرعیه، حالا فوش دیگه داده باشه مهم نیست که، یعنی یزید بهتر از باباش نیست مثلا، نه اینی که قبولش ندارم، طاغوت نیست. ممکنه برای ما خیلی تعجب انگیز باشه که تئوری سازی برای جلوگیری از لعن یزید که 1400 سال ادامه داره، هر که کتاب اخلاقی نوشته در جامعه اسلامی غیر از فضای شیعی، بسیاری رفتن سمت این که مردم رو بگن آقا مثلا زبونتون رو به هر کلامی باز نکنید، حواستون رو جمع کنید، مدارا کنید، مثال به یزید اهانت نکنید. برای ما شاید خیلی عجیب باشه اینکه کتاب‌های فراوانی نه فقط یه گروه خاص، بسیاری از مسلمین نوشتن که یه جوری این یزید رو تبرئه کنن با انواع مختلف استدلال. یکیش اینه حواستون رو جمع کنید، از یزید بیزار بشن مردم، این بغض به باباش منتقل میشه و به سمت بغض به صحابه گرایش پیدا میکنه و این چون یه خط قرمزه روی یزید صلواتش رو بفرستید که دیگه از یزید اونورتر نره، لذا این از یزید دفاع میکنن. حالا ما این مسائل روزشو کار نداریم، برگردیم به اون اول کار. چه کار کردن تو جامعه اسلامی که قتل سیدالشهدا قانونی شد؟ کار به یه جایی رسید که بعضی از عزیزان ما، متفکرین ما، انقدر مخالف داره امام حسین در زمان خودش، یکی از متفکران ما فکر کرده سیدالشهدا رو هیچ کس قبول نداشت و هیچ کس این حرکت حضرت رو قبول نمی کرد، هیچ یک از عقلا قیام سیدالشهدا رو درست نمی دونست. حالا این حرف به این اطلاق عمومش درست نیست، اون واقعیت اینه که خیلی ها قبول نداشتن. چی شد که خیلی ها قبول نداشتن؟ حضرت وقتی بیعت نکرد با یزید و از مدینه آمد مکه، عمره بنت عبدالرحمن شاگرد مشهور عایشه یه خانومیه، یه نامه بسیار تند به سید الشهدا نوشته، لا تخرج عن طاعت امامک، اتق الله. تقوا داشته باش و از اطاعت امامت خارج نشو. به امام حسین در مورد یزید گفته. اگر کسی بره بررسی کنه میبینه که یه وقتی یه اتفاقی میفته کسی هم گردن نمیگیره، مثلا ما من و شما ماشینمون تو خیابون میخوره به هم دیگه، تصادف میکنه، سهویه، حالا من خسارتشو میدم. اما یه وقت یه قانون میگذاریم که هر کسی دیدی داره تو خیابون مجاهدین میره با این چوب بزن بهش، این تکرار میشه دیگه چون قانون شده، درسته؟ مثل این که هر کسی چراغ قرمز دید بیسته، این خیلی بالاتر از یک بار رخ داده. این همونی است که پیغمبر اکرم فرمود من سن سنتن حسنه و از اون طرف سنتن سیئه، کسی یه کار خوبی رو سنت و عادت و شیوه و روش کنه، هر کسی تا قیامت اون کار رو میکنه اینم خیر میبینه. مثلا یکی از آدمایی که خیلی مفت مسلم خیر دید تو جمهوری اسلامی اون آقایی بوده که پیشنهاد داده اخبارگو اول اخبار بگن با صلوات بر محمد و آل محمد، خیلی من بهش قبطه میخورم. این یه جای یکی رو بردن توی جلسه شورای مشورتی، گفته آقا شما نظرتونو بدین، گفته آقا قبل از اخبار یه صلوات بفرستین و شما نگاه میکنی ببینی همه یه شبکه عادت شد دیگه. خب اینا که میشنون خیلی هم تو خونه یک صلوات درست بود بود، ولی توی اول اخبار نبود. سنت حسنه مثل این، یه نفر برداشت این کار کرد، اصلا شاید الان زنده نیست، من نمیدونم کی بوده. روزی اینه واقعا. از اون طرف هم سنت سیئه، یعنی یه کاری، یه شیوهی، یه روشی، یه حرف غلطی، یه رفتار نامناسبی رو یه نفر باب کنه. مثلا شاید اولین کسی که چهارشنبه سوری که محله ها جشن میگرفتن رو تبدیل کرد به زمین انفجار. اون موقع که روز اول یکی چهار تا دونه چیله کبریت رو برداشته مثلا یه ترقی ازش در آورده، نمیدونسته که یه روزی بم میزنن دیگه. اون نفر اول ما نمیدونیم کی بوده، یه بابی باز کرده، موضوع رو عوض کرد، از یه چیز ساده‌ای که یه نمیدونم یه گل آتیش بوده به کجا رسید، توسعه پیدا میکنه دیگه، میلیون ها نفر بهش درگیر میشن. نسبت به موضوع سید الشهدا این کارو کردن. لذا از قاتل امام حسین مهمتر اون کسی است که قتل امام حسین را تئوریزه کرده. اونی که قتل را تئوریزه کرده از قاتل اثرش بیشتره، چون قاتل یه بار انجام داده و اون یزید نیست. یزید نتونست قتل امام حسین رو ازش دفاع کنه. یزید توی مباحثه‌ای که با حضرت زینب و حضرت سجاد سلام الله علیه ما داشت کم آورد، گفت اصلا من نکردم این کارو، یعنی گردن نگرفت. خب یه نفر بیان بگن آقا یکی پیدا شده توی خیابون مجاهدین یه میلیون وعده غذا داده روز قدیر، آدم دلش میخواد اون من باشم که این کارو کردم، افتخارم میکنه آدم اگه کار خوبی باشه. بگن یه بچه‌ای تصادف کرد توی این خیابون مجاهدین، یکی اومد با ماشین وایساد این بچه رو برد بیمارستان نجات داد، آدم افتخار میکنه اگه کاش من اون کارو کرده باشم. یزید گردن نتونست بگیره، یعنی پس حضرت سجاد و حضرت زینب سلام الله علیهما که ظاهرا اسیر بودن بر نیومد. اما هم قبل حادثه هم بعد حادثه جریانی پیدا شد، جریانی پیدا شد که این کار رو شرعی نشون داد. این اثرش بیشتره دیگه، اثرش ماناتره دیگه، موندگاری مال اینه. دفاع کرد، دفاع میکنه. قتل‌های مشابه هم رخ میده. وقتی قتل سید الشهدا رو بتونه با موازین با ادعا سازگارش کنه، بقیه کارام رخ میده. اینا خطرشون از یزید بیشتره. اینا کیان؟ قبل از حادثه و بعد از حادثه. با این نگاه اگر بریم ببینیم، خیلی روشن میشه که چرا گفته شده سید الشهدا سلام الله علیه در کربلا کشته نشد. در کربلا به قتل رسید، ولی زمین سازی قتل و شهادتش جای دیگری و فکر دیگری رخ داد و بعد مشابه سازی هم شد. هر کسی بر این مسیر حرکت کرد کشته شد. هر کسی. و سید الشهدا صلوات الله علیه، اگر ما شروع کنیم به کار کردن، از بین برنده اون مسیر خطاست. حالا یک دو تاشو اشاره میکنم تا باقیشو بذاریم بعد. بذارید اول این لایه بیرونیشو که چون روز اول جلسه است، لایه بیرونیشو عرض کنم، اون بحث تئوری سازیشو میذارم بعدن. همراه با قتل سید الشهدا علیه السلام همزمان دو جریان به وجود اومد. یه جریان شروع کرد به عزاداری کردن به رهبری حضرت سجاد و اهل بیت. ظاهر امر اینه که عزاداری اهل بیت تا قیام مختار و قتل عبیدالله زیاد دائمی بود. از فحوای بعضی روایات برمیان، مثلا عبارت اینطوریه که در محاسن احمد ابن محمد خالد برقیه که وقتی سید الشهدا به شهادت رسید و خانواده امام حسین آمدن مدینه، لبسن السواد والمسوح، سیاه پوشیدن و خشن، یعنی لباس نرم و لطیف و لباس مهمانی تنشون نبود، لباس خشن و مشکی به تن کردن و شروع کردن به عزاداری. اون آراستنی که گاهی خانوم ها دارن پیش آرایشگر میرن، این از قدیم هم بوده، مشاطه ها، یا حتی شانه زدن تزئینی. ظاهر روایات اینه که نوامی سآل الله مشغول عزاداری بودن، به این کارا نمی پرداختن. اینه کسی که پدرش از دنیا رفته، یکی دو روز اول حواسش به این چیزا نیست، مدت زیادی، اون قدری که توی اون اوائلش حداقل عبارت اینه کان علی ابن الحسین علیهم السلام یعمل لهن الطعام للمعتم. چون اینا عزادار بودن، حضرت سجاد سلام الله علیه قضا درست میکرد، اینا مشغول عزاداری بودن. تا خبر به درک رفتن عبیدالله زیاد که اومد، اینا تغییر حال دادن. از اون طرف وقتی برگشتن کوفه، سه یا چهار مسجد تجدید بنا شد شوقن و سرورن. شما الان توی محله ای، ما تو محلمون داشتیم دو تا هم محلی دعواشون شد، یکی یکی رو کشت. خانواده قاتل شرمنده است تو محل. بازگشت قهرمان که مثلا تاق نصرت نمیزنن قهرمان مثلا بازگشت به محل مبارک، که قتله، جلو اهل محل خجالت میکشن. درست آقا؟ یه جنایتی کرده باشه. اینی که شما یه مسجدی رو توی شهر با ابراز این که نذر کردیم اگر تونستیم خطری رو از سر حکومت اسلامی کم کنیم. نعوذ بالله، منظور از حکومت اسلامی یزید بود و اون کسی که خطر آفرینه سیدالشهدا. نظم میکنم مسجدم را تجدید بنا کنم، نونوار بشه، سالم بشه و این کارو بکنن. مرحوم ابن المشهدی که کتاب مزارش مشهوره، زیارت قدیریه امام هادی اونجاست و خیلی مطالب مهمه دیگه، یک رساله هم اونجوری که تو ذهنم داره در مورد مساجد کوفه میگه اینا مساجد ملعونه است. تو کوفه مساجد ملعونه کدوماست؟ بیشترش اوناییست که بعد از قتل امام حسین علیه السلام از خوشحالی تجدید بنا شده. یعنی رنگ و بوی دینی گرفته موضوع، یعنی دین مقابل دین قرار گرفته، یه دین مقابل یه دین دیگه. مثلا ما ممکنه نذر کنیم انشاءالله اگر این مردم غزه بر اسرائیل پیروز شدن، مثلا فرض بفرمایید 10 روز مجلس بگیریم، مسجد محل رو مثلا تجدید بنا کنیم. چرا؟ چون ما معتقدیم که اون طاغوت و دشمن خداست اسرائیل و این مردم مسلمان بنده خدا مظلومه. حالا فرض کنیم اونورم یه گروهی پیدا بشن نذر کنن برای نصرت اسرائیل، میشه کاملا ضد هم دیگه. نذر هم مسئله رو دینی میکنه و اگر جامعه قبول داشته نداشته باشه، کسی نمیتونه برای یه قد تاق نصرت بزنه بازگشت قهرمان تبریک بگه. باید جامعه گروهی جمعی قبول داشته باشه. یه وقت یکی اومد پیش حجاج گفت مالیات بریدی برا ما. حجاج گفت مال کدوم طایفه ای؟ گفت از بنی عودیم، الف و واو و دال. گفت چرا نباید مالیات ببریم برای شما؟ گفت ما اولین طایفه هستیم که اولین بار زنی از طایفه ما نذر کرد اگر حسین کشته بشه روزه بگیره، و روزه ی روز عاشورا رو ما شروع کردیم. حجاج گفت حقا این فضیلته و نباید از شما مالیات گرفت. اینو نواسه بندیه. حالا شما برید ببینید روزه روز عاشورا که شروع دوباره پیدا کرد در منابع روایی آقایون چه باب وسیعیه. بعدن به پیغمبر نسبت دادنش، از پیغمبر یه روایتی نقل کردن در صحیح بخاری هست که من کان صائما فلیصم بقیت یومه. کسی که روزه است که روزه شو ادامه بده، و اگر کسی روزه نیست از الان تا مغرب دیگه چیزی نخوره. فان الیوم، چرا که امروز روز عاشوراه. بعد براش مناسک درست کردن. ما قبل از محرم چجوری آماده سازی برای محرم؟ مراسم سیاه پوشان مجلس میگیریم. اونام همینجور مراسم سیاه پوشان یک مراسم دینیه دیگه، اونام مقابلش ساختن. تمام چیزهایی که برای عید قدیر و اینا نقل شده، مثل توسعه بر ایال. توسعه بر ایال یعنی شما یه روز میخوای به خانوادت خوش بگذره اون روز قدیر باشه. اونا گفتن تو روز توسعه بر ایال روز عاشوراه، روز هدیه به خانواده. بعد دیگه انقدر جعل شد صداش در اومد، آثار شما بخوام بررسی تاریخ کنیم توی جعلی نامه ها باید پیدا کنیم، کتاب هایی که روایت جعلی رو نوشتن. من اکتح، ما این ور میگیم اگر کسی یه قطره اشک بر سیدالشهدا بریزه، ها، چشمش بیمار نمیشه، بنزه باله نم چی باشه مغفرت چی داره؟ درست آقا؟ من بکا او ابکا او تباکا، اینو داریم. اونم مقابل سازی کرده و سعی کرده جامعه ای رو درگیر کنه و شده بوده جامعه ای درگیر. فقهاشون بحث مفصل کردن. من اکتحل بالاصمد یوم عاشورا لم ترمد عینه ابدا. کسی که از فرط شادی در این روز شاد سرمه بکشه مردی به چشمش، ابراز شادی کنه، این دیگه تا آخر عمرش چشمش بیمار نمیشه. یعنی تقابل دو جریان، هر دو حدیث دارن، از پیغمبرم نقل میکنن، دو تفکر دو دین که امروزه که دیگه بعضی از این کارا تو فضای جهان اسلام حال مسلمین رو به هم میزنه، عناوینش عوض شده ولی اصولش مونده دیگه. الان هم شادی روز عاشورا هست ولی به عنوان سال جدید، برای همین مراسم شادیمونو بذاریم توی ایام مثلا اروپایی ها میذارن کریسمس و کجا ما بذاریم اول محرم. بررسی کنید در بسیاری از جهان اسلام اصلا خبری از حزن نیست. بشه عاشورا رو این شکلی تحریف کرد، دیگه خاک بر فرق من و تمثیل من، غزه که دیگه تو حج امسال انگار که 10 سال پیش بود. اگر شما یک لیوانی یه جای دیدی که روش یه علامتی بود که درباره ماجرای غزه بود، نبود، انگار هنوز خبر اون حمله که هم یهودیان صهیونیست حمله کردن به قبله مسلمین، انقدر بچه کشتن که دیگه جای تقیه و سکوت و مداهنه و اعلام تأسف سازمان ملل اینا نداره دیگه. یادتونه اول به بیمارستان المحمدانی که حمله کردن گفتن ما نبودیم خودشون بودن، یادتونه؟ بعد انقدر دیگه بیمارستان و آدماشو دیگه هیچی نگفتن دیگه، اولیو گفتن ما نبودیم. حالا شما برو 1,800,000 حاجی ها نگاه کن، به چرخ بینشون، به اندازه یه برچسب دوسان در دوسان یه دیواری یه جای نیست. عرب ها از چفیه زیاد استفاده میکنن، مال شیعه نیست. یکی از همکاروانی های ما چفیه گردنش بود تو طواف، 2 بار گرفتنش. که نکنه این چفیه رو برای مثلا همنوایی با اونا گردنش کرد. ساده نگیریم که چطور ممکن. درسته اینها امروز مال وهابیت تو عربستان، ولی خب این ریشه داره، تئوری دینی داره پشتش. با همون تئوری دینی هم امام حسین رو کشتن، روش کار کردن. مردمان جهان اسلام هم اولین، یعنی غیر شیعیان دارم عرض میکنم، من نمیخوام از این حرف ها تو ذهن شما عزیزان این بیاد که مثلا هر کس شیعه نیست حتما بغض اهل بیت داره، چون یه جمع زیادی کلن این وسط صدمه ای که خوردنی که از حقایق دور شدن، مثلا نمیدونن چی به چیه، موضوع چیه، هم از سید و شهدان محروان هم خبر از چیزی ندارن. یه صلوات بفرستی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج محمد. تحلیل واقعه عاشورا از یه طرف به ما میگه که آقا درسته که نشستن در مجلس اهل بیت همش برکته، اما ما نسبت به سید و شهدا یه وظایفی هم داریم. ما وقتی میشینیم تو مجلس اهل بیت سراسر خیر و نور و برکته، نور میگیریم، استضاعه میکنیم. اما اگر اینجا نشسته بودیم امروز و داشتن تو خیابون بغل امام حسین رو میکشتن، اینجا نمیشستیم فقط عزاداری کنیم، میرفتیم نصرت سید و شهدا میکردیم، درسته؟ معنا نداره اون لحظه که میخوان امام حسین رو شهید کنن یه نفر بگه من میخوام برم نماز شب بخونم، یکی بگه من میخوام برم به ایتام کمک کنم. اصلا چجور قصد قربت میخوای بکنی؟ امروز اگر ما حواسمون جمع باشه میبینیم این عزاداری ها که قطعا باید باشه هم تقویت بشه، ولی باید به گوش یه عده‌ای هم حقایقی برسه که امروز سید الشهدا رو در تئوری نزنن یه روزی کشتن 1400 سال قتل او رو به انواع مختلف تئوریزه میکنن، که طبیعیه دیگه، که هر کس این کارو بکنه نتیجش همینه دیگه. یه مثال بزنم بحثو اینجا نگه دارم. یا آقای خیلی آدم دور از محضر شما بی خودیه به اسم عبدالستار شیخ، بیش از 100 کتاب داره، در شامات هم کتاباش بیشتر چاپ شده، راجب 100 شخصیت حداقل شاید هم بیشتر کتاب نوشته. کتابی که راجب سید الشهدا علیه السلام نوشته در مقدمه میگه من راجب پیغمبر علی ابن ابی طالب، فاطمه زهرا و حسن ابن علی سلام الله علیهم اجمعین خیلی سال پیش کتاب نوشتم، اما درباره حسین ابن علی سال هاست میخوام کتاب بنویسم نمیتونم، چون خیلی کار سختیه. چرا سخته؟ چون بنی امیه مظلومن. شما تو هر نمایشگاه کتاب بین المللی جهان اسلام بری، نشر دارالقلم مشهوره و آثار عبدالستار شیخ هم معروفه هست. میگه اون خطایی که حسین ابن علی کرد که جهان اسلام وارد این وادی کرد، از یه طرف بخوای حرف بزنی میشی ناسبی، مردم بدشون میاد، نخوام بنویسم، جبهه حق جبهه خودشو میگه، مظلوم واقع میشه. یه سریالی راجع به امام حسن و امام حسین ساخته شد، لابد شنیدید چند سال پیش. آیا در جهان اسلام تظاهراتی شد؟ کسی گفت به امام حسین توهین شده؟ عرب زبان‌های غیر شیعه؟ نه نگفتن. چرا نگفتن؟ چون مطابق با عقیده شون بود. حالا شما روم نمیشه اصلا بگم اونجا چه نسبتایی به سید الشهدا داده. یعنی یه نفر اینها رو دین فکر کرده هستید، اعتراض نمی‌کنه که. الان اگر یه نفر که قدش 180 بگن آقا شما قدش 180 که اعتراض نمیکنه که، میخوام همینی که هست. توی اون سریال امام حسن یه شخصیت صلح طلب مهربان و امام حسین یک نعوذ بالله ماجراجوی جنگ طلب که رفقای بدی داره که او رو تحریک به اشتباه میکنه. تو جهان اسلام این کتاب آیات شیطانی واکنش داشت؟ این نداشت. چرا؟ چون خب همین بوده دیگه، همین بوده. روزانه عده‌ای محروم میشن از حقیقت سیدالشهدا. ما اگر اینو بهش توجه کنیم، اون وقت الزام این که باید فیلم بسازیم، سریال بسازیم، کتاب بنویسیم. ما هر کدوممون تو هر جایی که هستیم، معمولا هر انسانی متاسفانه عددهای عجیب غریب میگن میانگین 3 ساعت 5 ساعت، چقدر آدم ها تو فجازی و مجازی میچرخن. اون وقت هر کسی میگه آقا منم که سر سفره سیدالشهدا هستم، روزی 10 دقیقه موضوعی رو بخونم، منم بشم. هی میگیم یا لیتنی کنتو معکم، حالا نمیخواد خیلی کار پژوهشی سنگین، منم اقلا گاهی یه جمله‌ای، یه روایتی، یه تصویرکی از اون حقیقت رو منم بنز خودم. شما حساب کنید اگر عزاداران امام حسین در دنیا چند میلیونن، اینا هفته‌ای 2 مطلب سه خطی میگذاشتن، فضا تغییر میکرد. من خیلی های دیگه جرأت نمیکردن بعضی حرفا رو بزنن. رضا امام حسین سلام الله علیه هنوز غریبه، نه غریب بود. یه بار کشتنش، 1400 سال کشتنش را درست دارن معرفی میکنن و عموم جهان اسلام هم مظلومن خبر ندارن. و ما با اونا فرقمون اینه که ما نمیدونیم اولین بار کی ما رو آورده تو جلسه، اصلا چند سالمون بوده، با کالسکه اومدیم، با نمیدونم قنداق اومدیم، یه عمر سر این سفره بودیم. با گریه های مادر پدرمون یاد دیدیم به امام حسین گریه میکنن. مردم جهان اسلام از این چیزا نمیدونن اصلا. لذا منظور من این نیست که بریم با مردم جهان اسلام دعوا کنیم، نمیدونن. بلکه قیامت ممکنه بیام امام بگن خوش انصافا هزار بار قیمه نظری امام حسین خوردی، یه بار یه جمله هم شما میگفتی منم به گوشم بخوره. چون مثلا آثار علمی پژوهشی رو که چند نفر میبینن، این حرفا باید بیاد در بدنه عموم جامعه مطرح بشه. خدا انشالله ما رو جز مدافعان سید الشهدا قرار بده. خدا انشالله به دست ما اهل این جلسه رو جز کسانی قرار بده که مظلومیت سید الشهدا صلوات الله علیه رو علمش رو بلند میکنیم، به گوش کسانی که نرسیده میرسونیم، مشتریای امام حسین رو زیاد میکنیم. خدا انشالله مجالس سید الشهدا رو صد برابر کنه، ما هم در این شرکت داشته باشیم. حالا روزه امروز روزه خیلی سختیه، وحشتناکه. من درسم پس میدم محضر استاد. معمولا من میخوام روزه بخونم، سعی میکنم از یه حاشیه یه فاصله بگیرم روزه بخونم، هر حرفی رو نزنم تا میتونم. چند ساله دارم فهم میکنم این روزه پسر امام حسن رو چجوری میشه خون که یه ذره سبک بشه. ولی روزه تو قتلگاه رخ داده. از یه طرف خب ما باید رشادت پسر امام حسن رو بیان کنیم و مظلومیت شو، از یه طرف بعضی کلمات به این راحتی نباید از دهان آدم خارج بشه. گوش آدم نباید عادت کنه به شنیدن هر کلمه ای. خیلی اینجا کار سخت. حالا من عذرخواهی میکنم یکی دو تا جمله باید زیاده روی کنم تا یه قدری بتونم اون مظلومیت رو جا بندازم. با تساهلم نقل میکنم. ببینید اون کسی که ترسوه کسی نگرانش نمیشه، هنوز جنگ شروع نشده چون فرار کرده. شجاعه رو نگرانش میشن. امیرالمومنین در جمل در مورد امام حسن فرمود املکو انی هذا الغلام، اینو بگیرید اینقدر نره جلو، چون هی خودشو به خطر مینداخت. ترسوها که فراری هن. نص کلام سید الشهدا بر شجاعت این آقازاده است. همسن حضرت عبدالله پسر امام حسن چند تا دیگه هم هستن تو کاروان امام حسین که جزو اسرا هم، دختر خانم هم هست. ولی سید الشهدا و حضرت زینب تو نقل فقط فرموده عبدالله رو دستش رو رها نکن، چون این نمی ترسه، این میاد. مقتدای او مادرش فاطمه زهراست. فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی به خانه امیرالمومنین حمله کردن شمشیر و سپر نداشت، تنش و سپر امیرالمومنین کرد. عبدالله هم دستش رو سپر خواهد کرد. دست اینو سیف بگیر، نمی ترسه این. اینم حالا به ذوقم عرض میکنم. توی خانواده یه حادثه یه خاطره بدی که شکل میگیره، توی اون خانواده به اون موضوع حساس میشن. چه بسا در خانواده امیرالمومنین این موضوع بود که یه روزی به مادرمون حمله کردن ما نتونستیم دفاع کنیم، چون هجوم جلوی چشم فرزندان بوده، بچه ها با حضرت بودن. این آقازاده از یه سالگی در آغوش امام حسین بوده. آخرین داغیه که سید الشهدا دیده. اگر بنابر ابتلا باشه باید سنگین ترین ابتلا باشه، چون ابتلا پایانیه سید الشهداست. لحظاتی که سید الشهدا دیگه توان نشستن هم نداره، لحظات آخر عمر شریفش. آقای ما از صبح اولا سن و سالی ازش گذشته، تشنه است، داغ دیده، زخم زبان شنیده، هی از میمنه تا میسره رفته، پیکر شهدا رو دارالحرب برده، تشنگی و خستگی و داغ و گریه بر بالین شهدا و نگرانی برای حال مخدرات حرم و تاب و توان از حضرت سید الشهدا گرفته، برای اینکه آماده کنه اهل حرم رو، می اومد با اهل حرم صحبت میکرد، دوباره میدان میرفت. طبق قاعده هر بار که برمیگشت دختر خانم‌ها میدیدن که جراحات بدن مبارکش بیشتر شده، همه نگرانن. بار آخر که تشریف آورد وداع کرد، به زینب کبری فرمود دست عبدالله رو رها نکن، عبدالله نمیتونه تحمل کنه. عبدالله اون روز برادر دو شهیده، اون هم داغ دیده است، همه شهید شدن. سید الشهدا از علقمه برگشته، علی اکبر رو به خیمه رسونده، شیرخوار رو از وسط معرکه برگردونده، دیگه کسی باقی نمونده. عبدالله دو برادر شهید شدن. سید الشهدا وداع کرد و میدان رفت. این دو جمله زیاده گوییه ولی مجبورم بگم، خدا میدونه که دلم میخواست بتونم فرار کنم. تیرباران و سنگباران دائمی بود و حضرت دائم باید حرک میکرد که در تیررس قرار نگیره. خستگی و تشنگی رمق حضرت رو گرفته بود. فوقف یستریح و ساعتن، ساعه یعنی یه لحظه، یه لحظه مکس کرد اسب و نگه داشت نفس بگیره. همین یک لحظه مکس، فعتاه و حجرون، سنگی رسید. ضربه سنگین بود، اهانت آمیزم بود. حضرت یه قدری تعلل کرد تا بتونه خودشو بازیابی کنه، حرکت کنه، تیری هم رسید. خون فوران کرد، خواست نگه داره خودشو رو اسب. اگر اینجور باشه که زینب کبری داشته میدیده، نمیخواست امید زینب کبری سرنگون بشه. سعی کرد خودش رو اسب نگه داره. یه خوابی نقل میکنن، اگر درست باشه اینجا میشه ازش استفاده کرد. توضیح میده، میگن خواب دید یه روزخونی حضرت قمر بنی هاشم، و ایشون فرمود که چرا روزه من رو نمیخونیم؟ آقا ما که زیاد روزه شما رو خوندیم. فرمود روزه من این نیست. گفت چیه؟ فرمود روزه من اینه که کسی که دست داره وقتی از بالا میفته دستشو حائل میکنه برا سر و صورتش، اما من دست نداشتم. این ماجرا رو ببینید، مجبورم من به اون یه تکمله بزنم. تیر که به سینه مبارک امام اصابت کرد و خون فوران کرد، تابش از دست رفت، نزل جناح دگر. پای مبارک شو از رکاب خارج کرد، عبارت این از امام زمان معذرت میخوام، فسقط الحسین، از بلندی افتاد. دست داشت اما نا نداشت. فسقط الحسین ان فرسهی علا خده الایمن، با صورت زمین افتاد، صورت رو خاک قرار گرفت. چند بار خواست از رو خاک بلند بشه، باز دوباره بدن برگشت رو خاک، توان نشستن نداشت. دورش کردن دیگه، وقتی دیدن توان جنگ نداره، شمشیر زنا فاصله شون رو کم کردن، نزدیک کردن. شمشیرها که بالا رفت، شاید دست زینب کبری هم بالا رفت، رو سرش گذاشت. عبدالله دستش آزاد شد، دوید. والله لا افارق عمی، من عمو رها نمی کنم. یا امام حسن، از رشادت آقازادت داریم میگیم. وقتی رسید دیر شده بود، شمشیر داشت فرود می اومد، چیزی نداشت جز این که فتقاه و به یدهی، دستشو. بعضی متون قدیمی ما اینطوری نوشتن، تا شمشیر به دست مبارکش اصابت کرد، درد بازو وجودشو گرفت، شاید یاد مدینه افتاد. فنادل غلام یا اما وای مادرم